سلام،
سلام خانم دکتر، عرض ادب.
حالتون چطوره؟ خوب هستین؟
خدا رو شکر خیلی خوبم، مرسی.
من میخوام ازتون تشکر کنم به خاطر اینکه دعوت منو قبول کردین و اجازه دادین که ما امروز بتونیم از این تجربه زیستی شما بهره مند بشیم و با به اشتراک گذاشتنش با دیگران اونها رو هم بهره مند کنیم. واقعیت اینه که من اینطوری فکر میکنم که یکی از رسالت‌هایی که به دوش هر آدمی هست اینه که اگه یه تجربه ای رو داره و میخواد به دیگران بگه که این مسیر رو نرید، خوب نیست، یا میخواد بگه که این مسیر رو برید، موفقیت توشه و خیلی ارزشمنده، خوبه که این تجربه زیسته رو با به اشتراک گذاشتن با دیگران کمک بکنه که دیگران ازش بهره مند بشن و شما دارید امروز این کار رو انجام میدید. این خیلی عالیه.
خواهش میکنم. طبعا همینطوره و همینطور که فرمودید میتونه رسالت هر انسانی باشه که تجربیات خودش رو در اختیار بقیه قرار بده. البته علاوه بر این موضوع و اشتراک گذاشتن، من خودم در این جلسه قرار است شما خیلی چیز یاد بگیرم و شاید بتونم حالا این مشکلی که قراره در موردش صحبت بکنیم و یه جوری به سرانجام برسونم. به هر حال منم از شما متشکرم خانم دکتر که این فرصت رو ایجاد کردید که بتونیم این گفتگو رو با هم داشته باشیم.
خواهش میکنم. برای اینکه مخاطبین ما بدونن موضوع چیه، اشاره کنم به اینکه ما قراره تجربه زیستی شما رو با سیگار بشنویم و اینکه داستان این سفر از کجا آغاز شد، الان کجایین و این مسیر رو که پیمودین چه دشواری هایی داره و چه توصیه هایی به دیگران میتونید داشته باشید. منو یاد یه ماجرایی انداخت از یک فیلمساز آمریکایی که این ماجراش تو کتاب های روانشناسی سلامت هم اومده. ایشون میگه مثلا تا شاید دهه 40-50 سالگی از عمرش که فیلمی ساخته، هنرپیشه های مطرح توی فیلماش سیگار میکشیدن.
بله.
ولی یه اتفاقی میفته و ایشون متوجه میشه که من چه نقش مهمی بازی کردم به عنوان فیلمساز در این که جوانان و نوجوانان از این مدل ها و از این سلبریتی ها الگو بگیرن و سیگاری بشن و توبه کار میشه و برای این که این کارش رو جبران کنه از اونجا به بعد حتی نامه می نویسه به همکاران خودش، بیانیه میده و سعی میکنه که دیگه به هیچ عنوان چنین اتفاقی توی فیلماش نیفته، چون متوجه میشه که چه صدمه بزرگی به سلامت به ویژه جوانان و نوجوانان داره میزنه و اونا رو در آغاز یه مسیری قرار میده که بعدا باید خیلی دشواری بکشن که ترکش کنن. متو قبل از اینکه وارد داستان بشیم اجازه بدین که یکم خودمون رو معرفی کنیم دیگه، مخاطبین حتما میخوان که بدونن. الان مرداد ماه 1402 هستیم. من دکتر زهرا بهفر هستم، روانشناس بالینی و سلامت و مسئول یه مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی که کارمون ارائه خدمات سلامت روان هست به مردم و با این امید و آرزو هستم که روزگارانی برسه که بسیاری از عادتهای مخرب و ناکارآمد ریشه کن شده باشن، مثل خیلی از بیماری های جسمی که الان نداریمشون یا واکسنش رو همون بدو تولد میزنن بچه ها و دیگه نمیگیرن. امیدوارم که این اتفاق بیفته.
بسیار عالی. منم امیدوارم. بنده هم حالا به جهت حفظ اسرار مراجعین صرفا از لحاظ سن و سابقه تحصیلی خودم رو معرفی میکنم. من 49 سالم هست و توی رشته مهندسی تحصیل کردم و در مقاطع ارشد هم در رشته‌های مختلف علوم انسانی تحصیلات داشتم و البته خانم دکتر هم فکر می‌کنم شکست نفسی کردن، ایشون از مدرسین خیلی خوب دانشگاه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا هستن و بنده هم در مقاطعی افتخار شاگردی ایشون رو داشتم. در خدمتتون هستم خانم دکتر.
متشکرم. از به بسم الله شروع کنیم. داستان دوستی شما با سیگار چگونه آغاز شد؟
بله، البته یه جور دوستی حساب میشه دیگه. ببینید، اگه بخوام برگردم مثلا به دوران 14-15 سالگی، واقعیت اینه که من در خانواده‌ای بودم که پدرم سیگار میکشید، حالا زیاد نه ولی به هر حال سیگار وجود داشت. در عین حال اون سبک تربیتی که در اون زمان بود من رو مجاب کرده بود که نه، سیگار کشیدن چیز خوبی نیست و حس خوبی نداره، و احتمالاً به دلیل حالا اون مسائل بیولوژیک اون دوران هم احساس بدی نسبت به سیگار و بوی سیگار و دود سیگار داشتم، و حتی در انتخاب دوستانم سعی میکردم که فردی باشه که سیگار نکشه، شاید بیش از سعی بود، یعنی اگر کسی سیگار میکشید قطعا در حلقه دوستان من قرار نمیگرفت. البته خب اون زمان واقعا در 14-15 سالگی کسی سیگار نمیکشید، واقعا مثل این روزها نبود که میبینیم چقدر نفوذش زیاد شده. شاید مثلا در دبیرستانی که ما بودیم یک نفر یا دو نفر بودن که اینها سیگار میکشیدن و خب تفاوت هم داشتن از لحاظ بقیه رفتار هم با سایر دانش آموزا، متفاوت بودن و خب جذاب نبود. ولی در این حال موضوع سیگار در یک مقطعی برای من خیلی خیلی موضوع بد و نابهنجاری محسوب میشد، تا اینکه رفتیم دانشگاه.
خب
وارد دانشگاه که شدم، خب این دوره هم جمع شدن های دوران دانشجویی برای درس خوندن، برای تفریح کردن، طبعا دامنه اون گروه همسالان و دوستان رو افزایش داد و افراد جدیدی وارد اون حوزه دوستی من شدن، که طبیعتا همه نوجوان ها یا کسانی که در ابتدای جوانی هستن این تجربه رو دارند. در این حال موضوع الگوها خیلی مهمه خانم دکتر. حالا من با توجه به اون مقدمه‌ای که شما فرمودید در مورد فیلمساز آمریکایی، یه واقعیت رو بگم، حداقل اینو با اطمینان میتونم بگم، نسل ما در سیگاری شدن الگوهای مختلفی داشت. بخشی از این الگو در حوزه هنر شکل گرفت، یعنی واقعیت میتونم بگم ماها با همفری بوگارت سیگاری شدیم در فیلم کازابلانکا. رفتار، کنش و اون حرکات بدنی که همفری بوگارت داشت در هنگام سیگار کشیدن انقدر جذاب بود که هر مرد جوانی رو، هر نوجوانی رو تشویق میکرد که اون رفتار رو به نوعی تقلید بکنه، حالا شاید ناخودآگاه باشه، و به خصوص جذابیتی که اون آدم در فیلم ها برای زنان داشت، و این کاملا تأثیرگذار بود در انتخاب آقای همفری بوگارت به عنوان یه الگو. حتی در زمانی که در واقع ما نوجوان بودیم، برخی چهره های روشن فکری مذهبی که در اون زمان حالا مورد توجه بودند، مثل مرحوم آیت الله طالقانی یا دکتر شریعتی، اینها هم تصاویری با سیگار داشتند، و حتی افرادی هم که مذهبی بودند این موضوع رو در اونها میدیدند. حالا شاخه هنر معاصرمون در ادبیات و اینها که دیگه خب همه به نوعی با سیگار عجین شده بود هنرشون، و اینها خب الگوهایی بود که به نوعی هم قبحشون میریخت، همین که فرد رو در اون سنین تشویق میکرد که از اینها الگو برداری بکنه. این اتفاقات به نوعی در دوران نوجوانی ما افتاد و اون قبح ریخت و اون الگو برداری انجام شد، و برای من موقعی که سال مثلا دوم دانشگاه با افرادی آشنا شدم که اینها به نوعی افراد موفقی بودند، حالا یه دوست عزیزی من دارم اینجا یاد میکنم ازش، ایشون یه فردی بود بسیار باهوش و به خصوص در ریاضی خیلی موفق بود، هنرمند بود به معنی واقعی کلمه در زمینه ساز، ایشون الان هم یکی از اساتید هست، و ایشون سیگاری بود و ما با هم میشستیم درس میخوندیم، و یک سال هم از من بالاتر بود، و نشست و برخاست با این فرد و نشستن درس خوندن شب تا صبح، حالا ما بچه مهندسی خیلی درس خون بودیم اون زمان، و ریاضیات سنگین رو با سیگار پشت سیگار تا صبح طی کردن. این شد آغازی بر اینکه من سیگاری شدم.
چه داستان عجیبی. یعنی در یه دورانی اصلا دوست نداشتین و انقدر دقت میکردین که تو دوستاتونم آدم سیگاری نباشه. به نظرم برای خودتونم باید عجیب باشه که چه اتفاقی در من افتاد که یهو اون رول مدلم اینقدر عوض شد، این که من به سمت آدمی که سیگاری شد کشیده شدم. نه، یه مقداری نشون دهنده اینه که خطر در کمین همه است.
قطعا همینطوره. حالا این تفکیکی که شما قائل شدید بین این دو مقطع، به نوعی من میتونم اینطوری بگم، حالا در زمان ما مرحال نوجوان ها تا 18 سالگی تحت کنترل خانواده بودن، الان شاید زودتر این اتفاق میفته. تا زمانی که اون کنترل ها وجود داشت شاید انتخاب کردن یک مسیر غلط کار سختی میشد، ولی وقتی اون کنترل ها برداشته میشد و فرد در معرض این قرار میگرفت، خیلی خوب حالا خودت انتخاب کن. اون انتخاب تحت تأثیر اون هیجانات و الگوبرداری هایی که گفتم در همه زمینه ها در زمان ما بود، الان هم به شکل دیگری هست، این باعث می شد که اون تغییر ذهنیت یا اون شکلگیری هویت با سیگار شکل بگیره. و خیلی سخت بود در اون دوران که شما بتونید از این فضا بیایید بیرون و انتخابی غیر از این داشته باشید. بخشیش هم شانسه. شاید اگر من دو سه دوست خیلی خوب و موفق که سیگاری بودند رو نداشتم، شاید من سیگاری نمی شدم. شانس تو این قضیه حتما حتما موثر.
در واقع شانس یعنی فرصت برخورد کردن و هش رو نش کردن با آدم هایی که اینجوری باشن یا اینجوری نباشن.
دقیقا. ببینید خانم دکتر، من میتونم بگم که این که گفتم شانس، به هر حال حالا به قول شما روانشناس ها، گروه همسالان نقش مهمی در شکل گیری هویت دارند. طبعا دوری از گروه هایی که ممکنه نابهنجاری هایی درشون وجود داشته باشه برای یک جوان یا نوجوان خوبه، ولی میخوام اینو بگم، شاید مهمترین چیزی که یک خانواده میتونه به فرزندش بده تصمیم گیری صحیحه. این که این فرصت رو در برخورد با موضوعی داشته باشه و تصمیم بگیره که انجام بدهد یا ندهد، این به نظر من چیز مهمیه. نمیتونیم ما یک نوجوان و یک جوان رو وادار کنیم که از این گروه همسالان فاصله بگیر به این دلایل، کاری که خیلی خانواده ها میکنن. با این دوستت رفت آمد نکن، اونجوری نکن. نه، قطعا اگر یک دوستی آسم نم مثلا فرض کنید معتاد شدیدی باشه، بله، اصلا از اون باید جدا شد برای مایی که حالا نمیخوایم وارد اون حوزه بشیم. نمیگم ترد باشه، اصلا به اون حوزه نمیخوام وارد بشم، اون موضوع دیگریست، یه موضوع شخصی. بهتره با آدمی که آسیب زا هست نزدیک نشه یک نوجوان. ولی میبینید مثل تجربه که من داشتم، دوست بسیار موفق خوب، هنوزم دوست من هست و جالب اینجاست خودش سالها سیگارو گذاشته کنار و باهوش. بله واقعا همینطوره، ولی من هنوز گیر کردم. خلاصه این شخصیت آدمی نیستش که بگیم آقا اینو از زندگیت حذف کن، ترد بکن. نه، من بایستی اون موقع میتوانستم تصمیم بهتری بگیرم. این رو باید گفت.
مخاطبین عزیز، برای شنیدن ادامه این گفتگو در قسمت بعدی با ما همراه باشید.